به عقیده من جز این که او شایستگی آن را ندارد که احترام لازم به انجمن مقدس ما را دریابد و چنان به وجود ظاهری خیش مشغول و از آن راضی و خرسند است که نمیتواند در آرزوی اصلاح و بهبود خیش برایت هیچ سبب دیگر برای عدم صلاحیت وی جهت عضویت نداشتم. اما او در نظر من بی صداقت جلوه میکرد و هنگامی که در معبد تاریک در برابر من ایستاده بود میپنداشتم که با تحقیر و تمسخر به سخنان من لبخند میزند و به راستی میخواستم سینه اوریانش را با شمشیری که روی آن نگاه داشته بودم سوراخ کنم. من نمیتوانستم فصیح و شیوا سخن بگویم، به علاوه نمیتوانستم صادقانه تردید خود را به برادران و استاد بزرگ فاش کنم. ای معمار بزرگ طبیعت، برای یافتن راه نجات از چنگ افریت دروغ به من یاری کن. پس از این یادداشت ها سه ورق از دفتر خاطراتش را سفید گذاشته و بعد چنین نوشته بود: با یکی از برادران به نام وی بحث مفصل و آموزنده‌ای داشتم. او به من توصیه کرد که برادری را به نام آ از دست ندهم، هرچند من خود را لایق و سزاوار نمی‌دانم، اما اسرار بسیاری بر من کشف شد. نام خالق عالم آدونای و نام حکمرانی که بر همه عالم حکومت می کند الوهیم است. نام سوم که مفهوم و معنی همه چیز را دارد در قالب بیان نمی گنجد. بحث و گفتگوی با برادر واو بر مرا در طریق پرهیزکاری و فضیلت تقویت و تشجیع می کند و ثابت و پایدار می سازد. در حضور او در دل من جای شک و تردید باقی نمی ماند. اینک اختلاف تعالیم کم‌مایه دانش‌های بشری با تعالیم مقدس و جامع ما برای من کاملا واضح و آشکار شده است. علوم بشری همه چیز را برای درک آن تجزیه می کند، همه چیز را برای مطالعه آن متلاشی و نابود می سازد. اما در دانش مقدس انجمن ما همه چیز به صورت واحدی ترکیب یافته است. همه چیز در مجموع خود و به صورت زنده شناخته می شود. تثلیث یعنی سه عنصر اصلی گوگرد و زیبق و نمک، گوگرد طبیعت چرب و آتشی دارد و در ترکیب با نمک به واسطه مزاج آتشین خود میل ترکیبی شدیدی در نمک به وجود می آورد که بر اثر آن زیبق را جذب می کند و بدان می چسبد و از آن ترکیب اجسام گوناگون مستقلی به وجود می آید. زیبق جوهر مایه و فرار و روحی است، مسیح روح مقدس او. سوم دسامبر دیر از خواب بیدار شدم، کتاب مقدس را خواندم اما حضور قلب نداشتم. پس از اتاق خواب بیرون آمدم و در تالار قدم زدم. میخواستم تفکر کنم اما حادثه‌ای که 4 سال پیش روی داده بود در خاطرم مجسم شد. آقای دالاخوف پس از دوئل روزی در مسکو با من مصادف شد و به من گفت: امیدوارم اینک در غیبت همسرتان از آرامش روحی کامل برخوردار باشید. من آن وقت جوابی به وی ندادم، ولی اینک تمام جزئیات آن ملاقات را به خاطر می آوردم و در خیال خود زشت‌ترین و زننده‌ترین جوابها را به وی می دادم. من وقتی به خود آمدم و این افکار را از سر بیرون کردم که خود را در آتش خشم و غضب دیدم، اما از این گناه چنان که شایسته است نادم نگشتم. سپس بوریس تروبتسکوی آمد و به نقل حوادث گوناگون پرداخت، اما من از همان لحظه ورود او به دیدارش خرسند نبودم و به او بد گفتم. او جواب مرا داد، من برای شفتم و در پاسخش با خشونت ناسزا گفتم. او خاموش شد، ولی من آنگاه برخیشتن تسلط یافتم که آنچه نباید بشود شده بود. پروردگارا من به هیچ وجه نمی دانم چگونه با او رفتار کنم. تقصیر از خودخواهی من است. من خود را برتر از او می پندارم و به همین جهت به مراتب از او پست‌تر می شوم. زیرا او در مقابل بدرفتاری های من دوستی و مدارا نشان می دهد. اما من برعکس او را بیشتر تحقیر می کنم. پروردگارا به من یاری کن تا در حضور او بیشتر متوجه پستی و زشتی خود شوم و چنان رفتار کنم که برای او هم سودمند و شایسته باشد. پس از نهار خوابیدم و در همان لحظه‌ای که به خواب می رفتم آشکارا صدایی را می شنیدم که در گوش چپم می گفت روز تو. در خواب دیدم که در تاریکی راه می رفتم. سگ‌ها از اطراف به من حمله ور شدند. اما من بدون ترس و بیم راه خود را طی کردم. ناگهان سگ کوچکی دندانهایش را در ران چپ من فرو کرد و محکم پای مرا چسبید. می‌خواستم با دست‌ها او را خفه کنم، ولی همین که او را از خود جدا کردم، سگ دیگری بزرگتر از او مرا گزیدن گرفت. خواستم او را از زمین بلند کنم، اما هرچه وی را بالاتر می‌آوردم، بزرگتر و سنگین‌تر می‌شد. ناگهان برادر آ از آنجا گذشت و بازوی مرا گرفت و مرا با خود به جانب عمارتی هدایت کرد که راه دخول آن از روی تخته باریکی بود. چون پای روی تخته گذاشتم تخته خم شد و از زیر پایم در رفت. پس کوشیدم تا از نرده‌ای که به زحمت دستم به آن می‌رسید بالا بیایم. پس از کوشش بسیار چنان خود را بالا کشیدم که پایم در یک طرف و بالاتنم در طرف دیگر آویخته بود. سپس به اطراف خود نگریستم و متوجه شدم که آ روی نرده ایستاده. خیابان پهن و باغ وسیعی را به من نشان می دهد. در این باغ عمارت بزرگ و زیبایی بود. در این حال از خواب بیدار شدم. پروردگارا، معمار بزرگ طبیعت، به من یاری کن تا این سگ‌ها یعنی شهوات خود را، خاصه آن سگ آخری که نیرویش به اندازه همه سگان دیگر است، از خود دور کنم و به من کمک کن تا از صراط پرهیزکاری که دور نمای آن را در خواب دیدم بگذرم. 7 دسامبر. خواب دیدم یوسیف آلکوویسویچ در خانه من نشسته و من بسیار خرسندم و میخواهم به شایسته ترین صورتی از او پذیرایی کنم. ضمناً در خواب میدیدم که من پیوسته با دیگران پرگویی میکنم، ولی یک مرتبه به خاطرم رسید که شاید این وضع پسند او نباشد. دلم میخواست به او نزدیک شوم و او را در آغوش کشم، اما چون به او نزدیک شدم دیدم که چهرهش تغییر کرد و جوان شد و مطلبی را از تعالیم انجمن آهسته به من گفت، اما چنان آهسته می گفت که نمی توانستم بشنوم. سپس به نظرم رسید که همه ما از اتاق بیرون رفتیم و آن وقت واقعی عجیبی روی داد. ما روی زمین نشسته دراز کشیده بودیم. او سخنی به من می گفت و من می خواستم درجه حساسیت خود را به او نشان بدهم و بیان که به سخنان او توجه کنم، به تجسم و تصویر وضع وجود باطنی خود و لطف الهی که بر سرم سایه افکنده بود پرداختم. چشمم از عشق پر شد و خرسند و راضی بودم که او متوجه حال من گردید. با اندوه و افسردگی به من نگریست و گفتگوی خود را قطع کرده بر پاجست. من شرمنده و بیمناک شدم و پرسیدم که آیا گفتگوهای او به من ارتباطی داشته، اما او جوابی نگفت ولی روی خوش به من نشان داد و سپس یک مرتبه من خود و او را در تخت خواب طویلش که جایگاهی دو نفر است یافتم. او کنار تخت خواب دراز کشید. یک مرتبه از اشتیاق نوازش و خفتن در کنار وی سوختم. سپس از من پرسید حقیقتاً به من بگویید که شهوت اصلی شما چیست؟ آیا آن را شناخته اید؟ من فکر می‌کنم که دیگر آن را شناخته باشید. من از این سوال پریشان شدم و جواب دادم که شهوت اصلی من تنبلی است. سرش را به علامت اینکه سخن مرا باور نکرده حرکت داد. من بیشتر پریشان شدم و جواب دادم که اگرچه بنا به توصیه او با همسرم زندگانی می کنم، اما وظیفه شوهری را انجام نمی دهم. به من گفت که نباید همسرم را از مهر و نوازش خود محروم سازم. به من فهماند که در این مورد وظیفه‌ای به عهده من است. اما من جواب دادم که از انجام این عمل شرم دارم و ناگهان همه چیز ناپدید گشت. از خواب بیدار شدم و این کلمات از کتاب مقدس به خاطرم رسید: حیات نور آدمیان بود و نور در ظلمت تابید و ظلمت آن را درک نکرد. چهره یوسیف آلکوویسویچ جوان و درخشان بود. آن روز نامه‌ای از نیک خواه من به دستم رسید که در آن وظایف زناشویی را شرح داده بود. 9 دسامبر. خوابی دیدم که با دل لرزان از آن بیدار شدم. در خواب می دیدم که گویا در مسکو در خانه خود و در آن تالار بزرگ هستم و یوسیف آلکوویسویچ از اتاق پذیرایی بیرون آمد. گویی در همان آن دانستم که جریان رستاخیز و تجدید حیات را طی کرده. پس به استقبالش شتافتم. من گونه ها و دست های او را می بوسیدم و او می گفت: آیا متوجه شده ای که چهره من دگرگون شده؟ همچنان که او را در آغوش نگاه داشته بودم به چهره اش نگریستم و دیدم که صورت او جوان است، اما سرش مو ندارد و خطوط سیمایش به کلی عوض شده. به او گفتم: حتی اگر تصادفاً به شما برمیخوردم باز شما را میشناختم. اما در ذهن با خود میگفتم که آیا حقیقت را گفتم؟ ناگهان دیدم که او چون مرده ای روی زمین افتاده. پس آرام آرام به هوش آمد و به اتاق دفتر بزرگ داخل شد. کتاب خطی بزرگی را در دست داشت. من به او گفتم: این کتاب را من نوشتم. با حرکت سر به من جواب داد: من کتاب را گشودم و در هر صفحه آن به تصویر زیبا و در هر صفحه آن تصویر زیبایی دیدم. در آن حال دانستم که این تصاویر داستان عشق بازی روح را با معشوق خود مجسم می سازد. در صفحات این کتاب نقش زیبای دختری را با لباس شفاف مشاهده کردم که به سوی ابرها در پرواز بود. گویا می دانستم که این دختر چیز دیگری جز تجسم سرود و سرودها نیست. هنگام تماشای این تصویر دریافتم که عمل زشتی را انجام می دهم و نمی توانم چشم از آنها بردارم. پروردگارا مرا یاری کن. خداوندا، اگر مشیت تو این است که مرا فراموش کنی، به قضاء تو رضا می دهم. اما اگر گناه از من است، به راه راست هدایت کن و به من بیاموز تا وظیفه خیش را بدانم. اگر مرا یک بار رها کنی، از شهوات خود معدوم خواهم شد. وضع مالی خانواده راستوف در ظرف 2 سالی که در دهکده به سر بردن اصلاح نشد و با آنکه نیکولای راستوف به پیروی از تصمیم خود دور از صحنه‌های زندگانی مجلل در هنگ به خدمت ادامه می‌داد و مخارجش نسبتاً کم بود، با این حال جریان زندگی در ملک آتراد دنوبه مانند سابق بود و مخصوصاً میتسکا امور اقتصادی خانواده را چنان اداره می‌کرد که قروضشان هر سال رو به افزایش می‌رفت. یگانه راه نجاتی که ظاهراً برای کنت وجود داشت قبول خدمت دولتی بود. به این جهت به پترزبورگ رفت تا شغلی پیدا کند و در ضمن چنان که می‌گفت برای آخرین بار وسائل تفریح و شادمانی دختران بیچاره اش را فراهم سازد. پس از ورود راستوف ها به پترزبورگ، به زودی برک از ورا خواستگاری کرد و تقاضای او پذیرفته شد. راستوف ها بیان که خود بدانند یا توجه داشته باشند که در اعداد کدام یک از طبقات هستند، جزو طبقه اشراف محسوب می شدن. اما با طبقه در پترزبورگ رفت و آمد می کردن که طبقه خاصی نبود. در پترزبورگ آنها ولایت نشین به شمار می رفتن و حتی همان کسانی که در مسکو بدون تحقیق از طبقه ایشان سر سفره راستوفها غذا می خوردن، ایشان را از حیث مقام اجتماعی پایین تر از خود به حساب می آوردن. راستوفها در پترزبورگ هم مانند ایام اقامت خود در مسکو مهمان نواز بودند. اشخاص مختلف برای صرف شام در خانه ایشان جمع می شدند. همسایگان ملک آترادنویه، ملاکان متوسط الحال پیر با دختران خود، یک ندیمه درباری به نام پرونسکایا، پیر بزرخوف و پسر رئیس پست هومه آترادنویه که در پترزبورگ خدمت میکرد، در شمار کسانی بودند که در خانه ایشان دیده میشدند. مردانی که در پترزبورگ به زودی به صورت دوستان خانوادگی راستوفها در آمدند، عبارت بودند از بوریس پیر که کنت پیر او را در خیابان دید و به خانه خود کشید و بیر که تمام روز را در خانه راستوفها به سر می برد و توجهی را که هر جوانی به نامزد خود دارد به ورا دختر کنت داشت. بیرک بیهوده دست راستش را که در پیکار آوسترلیتس مجروح شد به همه کس نشان نداده و بیهوده برای ایشان حکایت نکرده بود که چگونه شمشیری را که اصولا به کلی زائد به نظر می رسید در دست چپش نگاه داشته است. این حادثه را با چنان حرارت و اهمیت برای همه کس حکایت می کرد که همه به سودمندی و ارزش اخلاقی عمل شجاعانه وی مطمئن گشتند و سرانجام بیرک برای ابراز رشادت در نبرد آوسترلیتس دو مدال گرفت. در جنگ فنلاند نیز به همین ترتیب توفیق یافت شجاعت و قهرمانی خود را نشان دهد. او تک نارنجکی که آجودانی را در نزدیکی فرمانده کل قوا کش برداشت و برای فرمانده خود آورد و باز مانند اوقات پس از نبرد آوسترلیتس این داستان را با اصرار فوق‌العاده به اندازه‌ای برای همه کس گفت که همه سودمندی و شایستگی اقدام شجاعانه او را باور کردند. و سرانجام برای ابراز رشادت در جنگ فنلاند نیز دو مدال گرفت. در سال 1809 او سروان گارد بود که چندین مدال داشت و در پترزبورگ چند مقام پرمداخل را به او سپرده بودند. هرچند بعضی از شکاکان وقتی توصیف لیاقت و شایستگی بیرک را می شنیدن لبخند می زدن. با این حال جای بحث و انکار نبود که بیرک افسر لایق و شجاعی بود که رؤسایش شجاعت و دقت او را در انجام وظیفه تصدیق می کردن و جوان شرافتمندی بود که آینده درخشانی در پیش داشت و وضع استوار و برجسته‌ای در اجتماع به دست می آورد. 4 سال پیش که بیرک با رفیق آلمانی خود در سالن تئاتر مسکو مصادف شد و ورا راستو را به او نشان داده، به زبان آلمانی گفت این دختر باید زن من بشود و از همان دقیقه تصمیم به ازدواج با او گرفت. اینک در پترزبورگ پس از مطالعه دقیق وضع راستوفها و توجه به اوضاع و احوال خود دریافت که زمان مطلوب فرا رسیده و از ورا خواستگاری کرد. پیشنهاد خواستگاری بیرک نخست با تعجبی که خوشایند وی نبود پذیرفته شد. نخست عجیب به نظر می رسید که پسر یکی از نجبای گمنام و بی اهمیت لیولان از کنتز ورا راستو را خواستگاری کند. اما سیمای اخلاقی اصل بیرک را خودپرستی ساده لوحانه و مهر آمیز تشکیل می داد، چنان که راستوفها بی اختیار به این نتیجه رسیدن که اگر خود او این کار را صلاح و سودمند دانسته، ناچار عاقبت آن هم خوب و حتی بسیار خوب خواهد بود. به علاوه وضع مالی راستوفها بسیار آشفته بود و هیچ خواستگاری نمی توانست از آن اطلاع نداشته باشد. و مهمتر از همه این که ورا 24 سال داشت و همه جا می رفت و با آنکه زیبایی و عقل و کفایت او انکار ناپذیر بود، تا آن موقع هرگز کسی از وی خواستگاری نکرده بود. از این جهت با پیشنهاد خواستگاری برک موافقت شد. برک به رفیقش که تنها به این جهت او را دوست می نامید که می دانست تمام مردم دوستانی دارند، می گفت: می بینید من در اطراف همه مسائل به دقت فکر کردم. اگر تمام اوضاع را به حساب نیاورده بودم و اگر کوچکترین زحمت را در این عمل مشاهده می کردم، هرگز ازدواج نمی کردم. اما حال وضع کاملا مرتب است. زندگانی پدر و مادرم تأمین شده، در ایالت استزه ملک پردخلی برای ایشان تهیه کردم و می توانم با حقوق خود و ثروت همسرم و دقت و صرفه‌جویی که دارم در پترزبورگ زندگانی کنم. زندگانی ما خوب خواهد شد. من برای ثروت و مال ازدواج نمی کنم، بلکه این عمل را زشت و ناپسند می دانم. اما باید زن هم مانند شوهر سهم خود را بیاورد. من شغل دارم، او هم دارای نفوذ اجتماعی است و اندک ثروتی هم دارد. در عصر ما این مسائل تا اندازه‌ای ارزش دارد. چنین نیست؟ از همه مهمتر این که او دختری زیبا و محترم است و مرا دوست دارد. در این حال برک سرخ شد و تبسم کرد. من هم او را دوست دارم، چون بسیار خوش رفتار و معقول است. خواهر دیگرش اگرچه از یک پدر و مادر هستند، کاملا با او متفاوت است و اخلاق ناپسندی دارد. عقل درستی هم ندارد. اصولا قدری میفهمد، نامطبوس. اما نامزد من وقتی عروسی کردیم به خانه ما میآید و برک میخواست بگوید نهار صرف کنید، اما فکری کرد و گفت چای صرف کنید. پس با حرکت سریع زبان خود حلقه کوچک دود را از دهان بیرون داد. این عمل شاید مبین حالات و آرزوهای دور و دراز او بود. پس از آن که پدر و مادر ویرا توانستند بر نخستین احساس شگفتی خود از خواستگاری برک مسلط شوند، شادمانی و جشن و سروری که معمولا در این مواقع پیدا می شود در خانه ایشان به وجود آمد. اما این شادمانی ظاهری بود، نه حقیقی. در ابراز احساسات افراد خانواده نسبت به عروسی پریشانی و شرمساری محسوس می شد. گویی اینک شرم دارند که چرا او را بسیار دوست نداشتند و اکنون با کمال میل و رغبت او را از خانه بیرون فرستادند. بیش از همه کنت پیر پریشان خاطر بود. بیشک نمی توانست علت پریشانی خود را دقیقا توضیح دهد، اما علت اساسی پریشانی وضع مالی او بود. او نمی دانست که چقدر ثروت دارد و چقدر مغروز است و چه مبلغ می تواند به ورا جهیزیه بدهد. وقتی دختران متولد شدند، برای هر یک از ایشان 300 سر رعیت جهیزیه تعیین کرد. اما یکی از دهات به فروش رفته و دیگری در رهن بود و پرداخت تنزیل وام آن به قدری عقب افتاده بود که دیگر به فروش آن ناگزیر بودند و بنابراین دادن ملکی به عنوان جهیزیه به ورا امکان نداشت. پول نقد هم موجود نبود. بیش از یک ماه از خواستگاری برک می گذشت و یک هفته بیشتر به عروسی باقی نمانده بود، ولی هنوز کنت درباره جهیزیه ورا تصمیم نگرفته و با همسرش در این باب گفتگویی نکرده بود. گاهی می خواست ملک ریاضان را به ورا جهیزیه بدهد، زمانی می خواست جنگل‌های خود را بفروشد و گاهی در این اندیشه بود که با سند پول قرض بگیرد. برک چند روز قبل از عروسی یک روز صبح زود به دفتر کار کنت رفت و با لبخندی مطبوع مؤدبانه از پدرزن آینده خود پرسید که چه مقدار جهیزیه به کنتس ورا داده خواهد شد. کنت از این سوال که از مدت‌ها پیش در انتظارش بود چنان پریشان خاطر شد که بدون فکر هرچی به زبانش رسید بیان کرد و گفت: بسیار خوشوقتم که در فکر آینده هستی، بسیار خوشوقتم، حتما راضی خواهی شد. پس دستی به شانه برگ زد و ظاهراً به منظور قطع گفتگو از جا برخاست. اما برگ با همان لبخند مطبوع گفت که اگر از میزان جهیزیه ورا اطلاع دقیق نداشته باشد یا لااقل قسمتی از آن چه برای جهیزیه او تعیین شده قبلاً دریافت نکند، ناگزیر است پیشنهاد خواستگاری خود را پس بگیرد. او می گفت: کند، توجه کنید که اگر من اکنون بدون داشتن عواید ثابت برای مخارج آینده خودمان ازدواج کنم، عملی زشتی مرتکب شده ام. چون کند میل داشت گشاده دست و نظر بلند باشد و از مطالبات بعدی مصون بماند، این گفتگو به دانجا ختم شد که کند وعده داد سندی را به مبلغ 80,000 روبل به وی تسلیم کند. برگ با مهربانی لبخندی زد و شانه کند را بوسیده گفت که بسیار سپاسگزار است، اما به هیچ وجه نمیتواند بدون دریافت 30,000 روبل نقد زندگانی جدید خود را مرتب سازد. و به سخن خود افزود: کند، لااقل 20,000 روبل نقد بدهید و یک سند 60,000 روبل. کند شتابان جواب داد: آری، خوب دوست عزیز، مرا ببخش، 20,000 روبل نقد میدهم و یک سند 60,000 روبل. خوب، کار تموم شد، مرا ببوس. ناتاشا 16 سال داشت. سال 1809 همان سالی بود که 4 سال پیش از آن وقتی بوریس را میبوسید با انگوش تا این سال را شمرد. ناتاشا از آن موقع تا کنون حتی یک بار هم بوریس را ندیده بود و در برابر سونیا و مادرش چون گفتگو از بوریس به میان میآمد کاملا آزادانه مثل کسی که درباره مسئله حل شده ای سخن میگوید میگفت که آنچه پیشتر وجود داشته عمل کودکانه بیش نبوده و مدتها پیش فراموش شده و گفتگو درباره آن هم دیگر ارزش ندارد. اما در اعماق و زوایای دلش این مسئله که آیا تعهد او با بوریس شوخی یا جدی و شکست ناپذیر بود او را عذاب می داد. بوریس از سال 1805 از مسکو به ارتش رفت دیگر راستوفها را ندیده بود. چند بار به مسکو آمد و از نزدیک دهکده آترادونویه عبور کرد، اما حتی یک بار هم به خانه راستوفها نرفت. گاهی این فکر به خاطر ناتاشا می رسید که بوریس مایل به دیدن او نیست. این مسئله با لحن اندوهناک بزرگان درباره بوریس تایید می شد. کنتس همیشه به دنبال ذکر نام بوریس می گفت: در عصر کنونی هیچ کس به یاد دوستان قدیم نیست. آنا میخائیلونا که در ایام اخیر کمتر به خانه راستوفها می آمد نیز رفتارش با آنها آمیخته با غرور و تبختر بود و هر بار با اشتیاق و شکرگزاری درباره محاسن پسرش و آینده درخشان وی سخن می گفت. وقتی راستوفها به پترزبورگ آمدند، بوریس به دیدنشان رفت. هنگامی که به دیدن ایشان می رفت مضطرب بود و خاطرات ناتاشا در خاطر وی شاعرانه ترین خاطرات به شمار می رفت، اما در این حال مصمم بود که آشکارا هم به ناتاشا و هم به والدینش بفهماند که مناسبات کودکانه میان او و ناتاشا برای هیچ یک از ایشان تعهد آور نیست. بوریس از برکت دوستی و صمیمیت با کنتس بزخو در اجتماع وضع آبرومندی داشت و در نتیجه حمایت مرد عالی مقامی که بوریس از اعتماد کامل او برخوردار بود، مقام درخشانی به وی داده بودند و رفته رفته نقشه ازدواج را با یکی از ثروتمندترین دختران پترزبورگ که تحقق آن بسیار آسان می نمود طرح می کرد. وقتی بوریس به اتاق پذیرایی راستوف ها وارد شد، ناتاشا در اتاق خود بود و همین که از ورود او با خبر شد، با چهره گل انداخته به آن اتاق دوید. لبخندی که بیش از اندازه مهر آمیز بود بر لب داشت. بوریس هنوز آن ناتاشای 4 سال پیش، یعنی دختر بچه‌ای با لباس کوتاه و چشم‌های سیاه و درخشان و موهای مجعد و خنده کودکانه و بی‌بند و قید را به یاد داشت. ولی چون ناتاشایی را که بسیار تفاوت کرده بود دید، سراسیمه گشت و آثار تعجب مسرت آمیزی بر چهرهش نقش بست. ناتاشا از این قیافه شگفت زده شادمان گشت. کنتس پرسید: مثل اینکه دوست کوچولو و شیطان خود را نمی شناسید. بوریس دست ناتاشا را بوسید و گفت که من از تغییرات بسیاری که در او پدید آمده تعجب